من نمیدانم چند بار دیگر خواهم گفت درود بر شما هموطن گرامی، مشیری هستم، روزهای چهارشنبه و دوشنبه خدمتتون هستم. فعلا که میگویی باری، بله، دوشنبه ها و چهارشنبه ها خدمت شما هست. اجازه بدید غزل از حافظ بخوانم. حافظ، بله، فرمود پروای شراب است خم گو سر گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. این عذب و عذاب رو با هم جناس کرده، خیلی قشنگ، بسیار زیبا. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. این واژه عرق خدمتتون، خب عرق یعنی عرق، پرسپریشن، اما عرق به معنی ودکا از زمان تیمور لنگ پیدا شده. مورخ میگوید امیر چون عرق بسیار خورده بود مست بود و در خیمه خفته، یعنی تیمور لنگ. از اون روزگار دیگه عرق به معنی ودکا وارد زبان فارسی شده، تیمور لنگ. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق، ببخشید، گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق رند است و نظرباز بس طور عجب لازم ایام شباب است. بله، خدمت شما عرض کنم که دیشب مخلص داشتم مثنوی رو نگاه میکردم، مثنوی دیدم یک بخشش مربوط به جهان بینیه و به عینه استاد طوس فردوسی چنین بخشی رو آورده اولی کتاب، اما گفت که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اگر بخوایم که شروع کنیم از اسلام عزیز، اسلام عزیز میدانید که با جنگ شروع شد و رسول اکرم عرض کنند که کارش جمع‌آوری سپاه بود، نهایت آرزوش هم تسخیر مکه بود. یعنی آیات قرآن و تعلیمات رسول و جبرئیل و اینها نتوانست اهالی مکه رو قانع بکنن. این است که گفتن باز حالا که قبول نمی کنید ما با شمشیر میام سراغ شما. بله، این نکته خیلی مهمی است، نکته خیلی مهمی است. با شمشیر ریختن بر سر اهالی مکه و از ترس اینا بیچاره عرض کنم شمشیراشون رو برداشتن و مسلمون شدن و آمدن جز لشکریان حضرت رسول اکرم و قبایل بزرگی که نتوانسته بودن به علت قلت عده اینا رو بگیرن و بکشن و بزنن، دیگه با آمدن یه 2-3 هزار نفری شمشیرزن مکه آمدن اونا رو هم گرفتن و زدن و شتراشون رو گرفتن بمانند. و نه خبری از علم بود، نه خبری از عرض کنم قضایای در واقع sophisticated به قول امریکایی ها، و اینا خلفا بودن دیگه، خلفا بودن و دستورات قرآن رو عرض می شود که خلفای راشدین، تا رسیدیم به معاویه. معاویه مرد خردمندی بود، چند نفری از روم استخدام کرده بود برای دفترداری و مراوداتش با روم خیلی خوب، اما باز از علم خبری نبود، از علم خبری نبود. تا میرسیم به روزگار عباسیان، چون زمان کم هست من به سرعت خدمتتون عرض میکنم، و در ایران علم در جریان بود، به خصوص در اهواز و اون دانشگاه معروف که عرض کنم پادشاه بزرگ ساسانی ساخته بودند و مترجمین مشغول به ترجمه کارهای یونانیان بودند و رومیان و هندیان و غیره. و وقتی که حکومت رسید به ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی، و بعد به خصوص هارون که بارها ما این مطلب رو گفتیم، و مأمون، اینجا شروع کردن در واقع عرض کنم دارالحکمه ها ساختن و ترجمه ها کردن و فضای علمی گرفت، فضای اسلام که هیچش هم به اسلام مربوط نبود، همش مدیون این دو سه خلیفه بود. بارها عرض کردم اگر به جای همین ابو جعفر منصور و هارون و اینا امام جعفر صادق علیه السلام خلیفه میشد، اول کاری که میکرد منجمین رو دار میکشید، کما این که سوسه آمد و یک منجمین رو به دار کشیدن، گویا یک فیلسوف، بعد فیلسوف ها رو به دار میکشیدن حتما و قطعا، چون حضرت امام جعفر صادق و پیروانش و بقیه ائمه یه چیزی بودن عین همینایی که در طالبان عرض کنم که در افغانستان هستن و جای دیگه، اینطور بودن، نگاهشون طور بود، یعنی اونچه بیرون از قرآن و حدیث هست باطل است. بله، بنابراین امام جعفر صادق نمی آمد برای من و شما کارها ارسطو رو مثلا ترجمه بکند، مطلق مطلق. بالاخره علم گسترش پیدا کرد، به خصوص در ایران 90 و شاید 99% علمی که اسلام دست ایرانیا بوده، از خراسان به خصوص، خراسان به خصوص چون از مرکزیت عرب و خلافت فاصله بسیار داشت، این آزادی بیان هم وجود داشت و آدمایی مثل محمد ابن زکریای رازی در رد نبوت کتاب نوشتن و در رد این خدای دروغین سخن گفتن و کسی نبود که مزاحم اینها بشود، به جهتی که ایرانیان در اونجا بر سر کار بودند و دولت ایرانی بود، هر موقع دولت دست ایرانی بوده است کار به سامان بوده، تا اینکه عرض کنن که آدمهایی مثل رازی و بیرونی و موسای خارزمی و چه قولهایی آمدن از علم، اینا حکیم فردوسی و عرض کنم که اون تعدادی که واقعا نمیشود حساب کرد علمای بزرگ در خراسان و در ری، و در ری زمانی که در دست دیلمیان بود، دیلمیان به موازات با سامانیان حکومت داشتند تا اینکه ترکا به سر ما ریختن، اینا چیزی حالیشون نبود. و خلفایی هم که بعد از هارون آمدند و بعد از مأمون آمدند و اینها، اینها هم همون این امام جعفر صادق بودن، فیلسوفا رو میگرفتن میکشتن، 5 تا 6 هزار فیلسوف و دانا رو اینها کشتند و از میان بردند. طبری با افسوس یاد میکند که چگونه اینها این تعداد دانشمندان بزرگ رو، الکندی فیلسوف العرب مهمترین شخصیتی بوده است که عرب بیرون داده، این رو زدن و کتاباش رو چیز کردن و کانفیسیکیت کردن به قول اینجا یا ها و اینها، و کار به ادبار رفت و سر در نشیب انحطاط گذاشت کار علم. و در ایران ما از زمان ناصر خسرو به بعد، یعنی از قرن چهارم که میگذریم، یک دشمنی عجیبی با علم و فلسفه و اینا آمد، نفی فلسفه، نفی سخنان یونانیان اینها و دیگر ابن سینایی ما تولید نکردیم، بله موسی خوارزمی دیگه ما تولید نکردیم، محمد ابن زکریای رازی و حکیم فردوسی دیگه ما تولید نکردیم. اینا چون بحث سر مولاناست، عرض میکنم که جناب مولوی مرد متفکر، اما یک سر ذهن او عرض کنم که گرفتار همین داستانهای قرآنی و اسرائیلیات و اینها بود، یک سر دیگرش هم به طرف لاهوت بود. لاهوت یعنی چیزی که وجود نداره واقعا، و یک بخش ذهن او که بهترین بخش ذهنیت مولاناست، عرض کنم به عرفان بود و فلسفه بود، این بخش ارزشمند مثنوی است به عنوان مخلص. وگرنه ما بقی همین داستان هایی که عرض کنم که اینجا اونجا شنیدید، یک رنگ فلسفی و عرفانی مولانا به اینا پاشیده پاشیده. بله باری ما داشتیم میخواندیم به موضوع خلقت و عینن این مطلب در شاهنامه فردوسی هست. من میارم خدمتتون، ببینید استاد طوس که از فضلا و علمای بزرگ بوده و در واقع توجهی به قضایای دین نداشته و اون خلقتی که دین ازش صحبت میکنه رو قبول نداشته است، به قطع و یقین در ابتدای شاهنامه پیدایش گیتی رو برای ما بیان کنه، بدونی که میخواد هی اسم خدا ببره و اینها، اینطور نیست. و همون بخش رو مولانا آورده، منتها 300 سال بعد. یعنی در این 300 سال، در این 300 سال هست که انحطاط علمی بر جامعه ایرانی مسلط شده است. انحطاط علمی واقعا بر این جامعه مسلط شده و به جای علمای بزرگ ما مفسرین قرآن داریم، نمیدونم عرفای این چنان داریم، اینها که یک شایی به درد ما البته نمیخورد و در علم بسته شد متاسفانه. و این سخن که در واقع رنسانس ما قبل از چیز ما بوده است، این سخن درستی است و هرچی ما اومدیم پیش خرابتر شدیم تا اونجایی که به علم مربوط است. و خرافات تا روزگار صفوی که اونجا دیگر خرافات به منتهی درجه رسیده، با آمدن آخوندهای رافضی خرافات به منتهی درجه رسیده و بعدش هم که دیگه چیزی نبود دیگه، بعدش دولت نادرشاه که همش شمشیر بود و خیلی هم خوب بود شمشیرش، و کریم خان زند و قاجارها که عرض کردم پادشاهش رفته در شاه عبدالعظیم، یه آخوندی اونجا ایستاده بوده تعظیم میکنه، که خوندم از این کتاب براتون، تعظیم میکنه آخوند محلش نمیذاره، بعد میاد اونجا شروع کنه از اون آب و حوض خوردن که این آخوند خورده و در واقع بهشتی شده این آب، وقتی این آخوند پوزش رو زده و از اون جمع کرده برای اهالی حرم، اینقدر انحطاط شده بوده در اونجا که به علم مربوط هست. و اینجا من اول شاهنامه رو باز میکنم و برای شما میخوانم که اعتقاد فردوسی و دانشمندان بزرگ نسبت به خلقت گیتی چگونه کاملا دهریه، کاملا علمیه، خرافات و حرفای جفنگ درش نیست. این خلقت گیتی از قول قرآن و انجیل و تورات و اینها جایی ندارد، گفتار اندر آفرینش عالم. اینو میخونم بعد از مولانا هم میخونم، ببینید مولانا کار رو به کجا میبره، در حالی که فردوسی از دایره علم بیرون نرفته و این خیلی خیلی مهم است و حقیقت ذهن استاد طوس رو و ما نشان میده است این است که فردوسی تا این درجه مهم است. حالا یک دانشمند روسی در روزگار مارکس و لنین و اینها در باب شاهنامه مطالبی گفته که هر ایرانی باید بشنود و من حتما میارم مطالب رو از قول این دانشمند روسی و نویسنده روسی برای شما خواهم خوند. خب میفرماید از آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست. باید ببینید که ابتدا چی بود، اصلا چی بود. بله، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید. تنها جایی که اسم خدا رفتم همین جاست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آید پدید. یعنی بدان دلیل که پتانسیل خلقت به وجود بیاد. فقط خدا پتانسیل خلقت رو خلق کرده. یه بار دیگه بهتون میخونم که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، یعنی زمانی که هیچی نبود چیز آفرید، بدان تا توانایی آرد پدیده. که البته در وضع شاهنامه بدان تا توانایی آید پدیده، یعنی پتانسیل و ظرفیت خلقت به وجود بیاد، اون عناصر لازم برای خلقت به وجود بیاد. سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یعنی زمان شامل حاله نمی شد، عرض می کنم که نه کسی رنجی می کشید، خودش داشت درست می شد. چهار تا گوهر بودن. بله، که البته تعداد فرهنگ هایی که این چهار گوهر اعتقاد داشتن هندی ها بودن و عرض کنم که رومی ها و بعضی مردم دیگر که این چهار عنصر آب و آتش و خاک و باد و اینها گفتن جهان از اینها درست شده، جهان از اینها درست شده. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. بله، اول یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. بله، وقتی که آتش بود اول و دمید به این، عرض کنم که مایه اول زمین یا هستی، از گرمای این خشکی به وجود آمد. اجازه بدید من اینجا بیارم، مولانا رو بیارم اینجا خدمت شما. خب مولانا اینجا داستان رو آورده، اما با داستان عشق اون رو مخلوط کرده و با عرفان مخلوط کرده، ولی بخشهاش رو دیگه مستقیما. حالا من بخش عشقیش رو هم میخوندم. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. بعضی مثنوی ها گرچه میدانم خود این آبم کشد، چون کسی که استسقا داره یعنی تشنگی، و با اینکه میدونه آبه که اونو میکشه ولی از آب دست نمیکشه. مستسقی گرچه میدانم همین آبم کشد. ما بچه بودیم یک آقایی بود اهل ده بیچاره، این زمانی که با ممستنی ها جنگ شد ارتش رضا شاه، این بیچاره هم جزو فوج نادری بود و ممستنی ها زدن قاطرها رو زدن و که آب می آوردن برای سربازا و اینا، این بیچاره تشنگی کشیده بود سیر نمیشد. همه می گفتن که این بابا از آب سیر نمیشه. این هم استسقا گرفته بود. بله، گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گر دو صد بارش کند مات و خراب. گر بیا ماست مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم، گویم آن گه که بپرسند از بتون، کاشکی بحرم روان بودی درون. از مستسقی بپرسی که چه آرزوته، میگه کاش که یک دریا در درون من جاری بود. که البته اینا به خلقت کار نداره، حالا باید یواش یواش میرسیم به خلقت. بله، خیک اشکم گو بدر از موج آب، گر بمیرم هست مرگم مستطاب. دست همچون دف شکم همچون دهل، طبل عشق آب میکوبم چو گل. اجازه بفرمایید که یک بریک بگیریم و
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، یک قطعه از مولانا میخونیم، یک قطعه از شاهنامه در باب موضوع خلقت که مولانا اول از عشق آغاز کرده و اینها، که هنوز ما نرسیدیم به مطلبی که به هم تلاقی میکنند. بله، اینجا میگوید گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، که از این ربطی به اون بحث ما ندارد، گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و ذب او میپرورد. گاو موسادان مرا جنداده ای، جز جز هم هشت هر آزاده ای. این عرض کردم که اسرائیلیات این هاست، این اشاره میکند به داستان حضرت موسی و دو تا پسر عمو که عرض کنم یک خانمی رو دوست داشتن و یکی زد دیگری رو کشت و آمدن گفته و خود او مدعی شد، قاتل مدعی شد که واسه تو پول خون و قتل پسر عمو به من بدین. چنین و چنان آمدن پیش حضرت موسی و به خدا مراجعه کرد و خدا گفت که بله، یک گاو بگیرید و بگیرید به پوستش بکنید، زخمی بزنید به گاو مرده، گاو مرده قاتل رو معرفی میکنه. یه همچین داستانی است. حالا بگذاریم، گاو موسی بود قربان گشته ای، جز جز او حیات کشته ای. بر جهیدون کشته آسی و اجزجا، در جواب از ربو به بعضها. خب حالا از اینجا، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. بله، جماد بودم میگوید اول، میخواد اینجا وارد خلقت شد. از جمادی یعنی جمادان مردم و نامی شدم. نامی اینجا یعنی نموف کننده، یعنی رشد کننده، منظورش درختان هست، گیاهان هست. از نما مردم، بعد از اینکه از نموف کنندگان چیز شد، تمام شد کار من، به حیوان سر زدم، به حالات حیوانی در آمدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. اینجا وصلش کرد به معبد و طبیعه که بله، ما از صورت حیوانی ما به صورت انسانی در آمدیم، بنابراین چیزی از ما کم نشد، تازه بهترم شدیم، از مردن کم نشدیم. بله، این زبان مولاناست. اجازه بدید از فردوسی بخونم خدمتتون. بله، میفرماید سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یعنی زمان زیادی طی نشد که اینا چی شدن. نخستین که آتش به جنبش نمید، ز گرمیست پس خشکی آمد پدید. و از اون پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدن، ز بحر سپنجی سرای آمدن. این چهار گوهری که ازش میگه نام بردن، میگه که برای ساخته شدن این دنیا آمدن. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدا، گرفتند هر یک سزاوار جای. در بخشش و دادن آمد پدید، ببخشید دانا چنان چون سزید. فلک ها یک اندر یک دیگر بسته شد. فلک ها که داره میگه منظورش این نه فلک بود که نوزان میشناختن و اینها رو به صورت لایه لایه پیاز تصور میکردن. بله، این نجوم بطلمیوسی است، اینطور فکر میکردن. فلک ها یک اندر یکر بسته شد، به جنبی چون کار پیوسته شد. چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چرا. ببینید همش میگه شد، به وجود آمد. اینا نمیگه خدا این کاری کرد، خدا اون کاری کرد. بله، چون عالمه، دهریه فردوسی. بله، ببالید کوه آب ها، بردمید سر رستنی، یعنی روش کردنی ها، سوی بالا کشیده. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. میگه زمین ابتدای حالت رو نداشت. بله، یکی مرکزی تیره بود و سیاه، ستاره بروبر شگفتی نمود. به خاک اندرون روشنایی فزود، همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. بله، آفتاب گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشون زبخت. بله، ببالد ندارد جز نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. یک گیاهان یه دایرکشن داره و اونم به طرف بالا، جز به بالا رفتن راه دیگری ندارن. مثل پویندگان یعنی حیوانات زنده از این سو به اون سو حرکت نمی کنن. گیاهان، درختان، بله، ببالد یعنی رشد میکنه به طرف بالا، ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. این 1100 سال پیش ها، سخن سر 1100 سال پیش متفکر ایرانی داستان خلقت رو در ابتدای کتابش بیان میکنه. و از اون پس چه جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. بله، خور و خواب و آرام جوید همی، و از اون زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، ز خاک و ز خاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر. چنین از فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. حالا استاد توسی یاها رو خلق کرد، سنگها، زمین، دریاها و اینها، حالا میرسد به در ستایش مردم. حالا من مولانا رو که خوندم باز برمیگردم سر فردوسی. بله، خب میگوید که از جمادی مردم و نامی شدم. جماد که بردم از بین رفتم، مردم و نامی شدم، یعنی نمو کننده شدم. منظورش این است که درختان بر پدید آمد. نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم. این سخن فردوسی است. خب یعنی بعد از درختان حیوانات بودن که تو به وجود آمدن. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. ببینید این ذهن خرافیه. کسی که ملا بوده و پیش باباش قرآن میخونده، که ما هم خیلی براش احترام داریم و آدم بزرگیست، اما نتوانسته فرار کنه از درس ملایی و نتوانسته فرار کنه. حالا عرفان هم برش فزوده البته. برای حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. و این خرافات ملاییه دیگه، خرافات ملاییه. و از ملک هم تازه میگه هنوز چیز من، حرکت من پایان نگرفته. و از ملک هم جستنم باید زجو، کل شیعان حالک الا وجهو. بله همه چیز بیدیم به مادنیست غیر از ذات خدا. بار دیگر از ملک قربان شوم، اون چه اندر وحناید آن شوم. بله حالا دستگاه خلقت رو که توضیح داد تا یه چند بیت، بعد تازه میگه اول کاره. بار دیگر از ملک قربان شدم، وقتی که هم که فرشتگان در اومدم، و از اونم بالاتر میرم، اون چه اندر وحی ناید بله اون شدم. بله پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. بله یعنی ما هم برگشت ما، بازگشت ما به سوی خداست. مرگ دان کن اتفاق امت است، کاو حیوانی نهان در ظلمت است. تا الاخر این اشاراتی است که مولانا ناگهان شورش عرض کنند که بالا گرفته و وارد دستگاه خلقت شده و ملائکه تبدیل شده و به چیزهای فراتر از ملائکه و آخرش بازگشتش به سوی خداست. این رو در مثنوی معنوی آورده. اما استاد طوس ما که مرد عالم دهریست، دیدید که چگونه نمیگوید به وجود آمد، این چنین شد اینها، و خدا رو وارد قضیه نمی کند. ابتدای کار و یه اشارتی هم آخر کار داره، ولی این نیست که بگوید که دست خدا بود، بازگشت به خداست یا از این داستان ها، به خاطر که ذهنیت عرض کنم که ملایی آخوندی و این حرفا نداره. فردوسی این ذهنیت ملایی هر جا که رفت حتی در موسیقی کار رو خراب میکنه. این جمال وفایی که داشت میخوند، آواز میخوند، آواز ایرانی میخوند، روزخونی درش نبود. یعنی کسانی که وارد قرآن خونه میشوند و با منبر ملا میشینن، خوانندم باشن، صداشون به درد نمیخوره به نظر من. هر چقدر هم عریض و طویل بخوانند و عرض کنم چهچه های اونچنانی و ردیف میرزا عبدالله و اینا، فایده نداره. وقتی گوش میکنی دچار اندوه میشی، دچار اندوه میشی. بله خب اینجا گفتار اندشت آفرینش مردم، چوز این بگذری مردم آمد پدید. نمیگه خداوند تبارک و تعالی مردم رو خلق کرد و برد در اون بهشت خراب شده و اون گفت که از اینجا سوراخ نیان بیرون، از این نمیدونم چی نخورین، از این جفنگیات که به دردت بچه ها، به درد بچه های کلاس دو هم نمیخوره. فردوسی باره این داستان نمیشود. چوز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. میگه توان فکری بشر توانست چیز کند که اینا چه چیزهایی هستن، تحلیل بکند جهان مادی رو. انسان تحلیل کرد، کلید این مشکلات شد، کلید این معضلات شد. چون این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. پذیرنده هوش و رای و میگه ظرفیت هوش و خرد داشت انسان. پذیرنده هوش و رای و خرد مرو را دد و دام، فرمان برد زراح خرد بنگری اندکی که مردم به معنی چه باشد یکی؟ بله، مگر مردمی خیره خوانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند. به چندین میانجی اتفاقات و وقایع بسیار افتاد تا انسان تولید شد و روی این کره زمین. مره داره ارج انسان رو اینجا بالا میبره و در بابش صحبت میکنه. یه فصل کاملا جداگانه از خلقت گیتی و دریاها و درختان و حیوانات، انسان یک وجود در واقع برجسته و یکتایی است که صاحب این فضیلت هاست، دارای خرده، آره؟ کلید معضلات طبیعت. مرد حکیم این گونه سخن میگه. زراح خرد بنگری اندکی که مردم به معنی چه باشد یکی. بعد میگوید تو را از دو گیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن. نخستین فطرت پسین شما. این بیتی است که آقای متاسفانه این مصحح ما معنیش رو نفهمیده و یکی از مهمترین مباحث شاهنامه رو تخریب کرده. این آقای مصحح ما، آقای خالقی مطلق، خدا عمری به ایشون بده، این معنی بیت رو نفهمیده. میگوید نخستین فطرت پسینت شما. نخستین فطرت یعنی به لحاظ فطرت اولین هستی و از نظر سلسله مراتب خلقت آخرین هستی. معنیش اینه، ایشون خب نفهمیده، من چیکار کنم؟ داد زدیم، فریاد زدیم، صد بار گفتیم، بعد رفتیم دیدیم باز همونه. نخستین فکرت، فکرت بهتر از فطرت در بعضی شاهنامه‌ها، فکرت آمده، یعنی تو تنها کسی هستی و اولین کسی هستی که دارای قوه تفکر هستی. انسان تنها موجودی است که متفکره. نخستین فکرت پسین شمار. آقا معنی این که چیز نیست، لاپلاس ترانسفورم که نیست که، قربونتون برم آقای مصحح. نخستین فکرت پسین شمار، یعنی لحاظ شمارش که یک دو سه چهار بگیم تو آخریشی. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. آوردن نخستین فطرت پسینت، پسینت شمار. و معنی که کردن بسیار بسیار مضحک است، من واردش نمیشه. تو مر خیشتن را به بازی ندار. این حساسیتی است که مخلص نسبت به این کتاب مستطاب داشتم، برای همیشه داشتم و نمیتوانم در بابش سکوت کنم و عذر بخوام اگه دوباره اشاره کردم. غلط فاحشه و باعثی تصحیح بشه. با تحریف این کار، خراب کردن این بیت، کل قضیه خلقت و ستایش عالم و آفرینش عالم تخریب شده. اینجا تخریب شده متاسفانه. خب نخستین فکرت پسین شمار، فطرت هم البته آمده در بعضی شاهنامه ها، تو خیشتن را به بازی مدار. میگه اهمیت تو ای آدم بیشتر از ایناست که خود رو به بازی بگیری. بله بله، شمرد میفرماید شنیدم زدانا دگرگونه زین، چه دانیم راز جهان آفرین. بعد میگوید که به رنج آوری، به رنج اندر آوری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. رنج بردن میگن در راه دانش بسیار بسیار خوب است، سزاست. چه خواهی که یابی بعد اینجا عرض کنم که در واقع نیمه کاره گذاشته است این جانب چاپ مسکو و بعد رفته از سراغ اندر گردآوردن کتاب. سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابند که از بر شدن نیست رای. بله، کسی کو شود زین زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ای ساختن، بر شاخ اون سر به سایه فکن. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زبانه زمانه مدان. بله، که البته به گونه دیگه آورده است، اینا از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. بله، این خیلی مهم. این ابیات میگه که وقتی نگاه میکنی به این داستان ها، بعضی از اینها با خرد سازگاری داره، بعضی ها از راه رمز هست که باید دریابی. منظورش میتولوژی هست. بله، رنجی بره بخرد. بله، بعد میگوید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دواندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جز. همون سپهسالار خراسان از مقصود که به جمع آوری شاهنامه پرداخت و تمام رباط رو جمع آوری کرد. چون شاهنامه ابو منصوری حوصله زحمته. تمام شد وقت ما؟ بله، بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر عزیز سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.